أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با اصول حاکم بر زندگی پیامبر اکرم و ائمه اطهار بود. چهار تا اصل رو تا دیروز عرض کردیم: اصل کرامت، اصل توکل، اصل رعایت حدود الهی و رعایت مرزهای خدا در زندگی. اینها مطالبی بود که عرض شد. و چهارم اصل هدایت. این چهار تا اصل هدایت و حدود الهی و موارد دیگه‌ای که تا روزهای گذشته اشاره شد. امروز بحث من رو این اصل تو زندگی ائمه است: اصل احسان و نیکوکاری. یکی از اصولی که در زندگی اهل بیت و رسول گرامی اسلام موج می‌زد. در زیارت جامعه کبیره هم میگیم عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم. اصل شما اهل بیت روشتون احسان، روشتون بار از دوش مردم برداشتن، رسیدگی به دیگران، نیکی به دیگران. ان ذکر الخیر، هر کجا سخن از خیر باشه هم اولش شمایید هم آخرش، هم اصلش شمایید هم ریشش. ان ذکر الخیر کنتم اصلا اوله و آخره و اصله و معدنه و معدنه. این اصل خیلی اصل مهمی است، اصل احسان و نیکوکاری، که قرآن یکی از صفات خدا رو همین احسان میدوند. یا ولی الحسنات توی دعا آمده: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یکی از اسامی خدا محسن است، که از صفات خدا محسن است. اگر کسی تو زندگیش اصل احسان باشه، که حالا توضیح میدم ضوابطش چیه، همین یه آیه رو بخوانم ببینید. قرآن میفرماید اگر کسی احسان عادتش باشه، روشش باشه، چهار تا جایزه خدا تو زندگیش قرار میده. خیلی زیباست این آیه: للذین احسنو، هر کسی که اهل احسانه. حالا احسانم عرض کرد میکنیم فقط مال نیست، یه وقت نه، اصلا روش. امام سجاد سوار مرکب بود، دید تو کوچه کلوخ افتاده، پیاده شد، این کلوخ انداخت کنار. اصلا بعضی بین شما آدم هم دیدید تو زندگی خودکار، دلش میخواد کار را بندازه. حالا این کلوخ شاید آدم بگه خب حالا شما که ننداختی، یکی دیگه انداختی، یه پوست موز میبینه پیاده میشه برمیداره یه گوشه میاندازه، اصلا مسافرت میره، خود به خود پا میشه زنن چیزی نن کمک میکنه، یه جا میبینه کسی چیزی بلد نیست یاد میده. این احسان که میگیم نه فورا ذهن رو کمک مالی بره، نه، مطلق رسان، خدمت رسانیه به مردم، بار از دوش دیگران برداشتن. حالا ولو یه کلوخ سر راه مردم امام برمیداره یه گوشه میاندازه. این که انسان بره دنبالش، نه بنشینه بیاد سراغش، خیلی مهمه. اینی که انسان در واقع بشه تابه بیا به موضوع احسان رو. فرمود للذین احسنو، اینجا به اصطلاح جار و مجرور هم مقدم شده که یک انحصار و اهمیتی رو برسونه. للذین احسنو، اگر کسی تو زندگیش صفت احسان بود، خدا میگه ما چهار تا جایزه بهش میدیم. الحسنا، یکی این احسان کرده، ما بهش احسان میکنیم، چون هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دوم و زیادتون، اگر کسی فرهنگ احسان تو زندگیش بود، ما بهش احسان میکنیم و یه زیادی هم بهش میدیم. حالا این زیادی مسلم از جنس حسناست، چیزی غیر از اون نیست، ولی مشخص نکرده خدا چیه. بعضی اوقات اگه یه جایزه رو آدم مبهم بذاره، به یه کارگر بده 5 تومن تا شب بهت مزد میدم، یه کادو آخر شب بهت میدم، وقتی نگی اون کادو به چیه، این همچین فکرش همش مشغوله، بیشتر تلاش میکنه ببینه چیه. خلاصه این نشاط آدم تو کار بیشتره وقتی مشخص نکنن. ببین شما، خدا تو قرآن گاهی نامشخص گذاشته جایزه ها رو. لهم فرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، شما نمیدونی ما چه نور چشمی گذاشتیم، چه جایزه گذاشتیم برای اینه که اهل تهجد و نماز شب، حال چیه مشخص نکردیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اینجا هم خدا فرمود اگه کسی احسان کنه ما بهش احسان میکنیم، و زیادتون، زیاده از جنس حسناست ولی غیر از حسناست. اینم دوم. سوم، ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله. قطر یعنی غبار، ذلت یعنی خاری. آدمی که اهل احسانه یه کاری میکنیم تو زندگیش گیر نکنه، نه غبار فقر بگیردش، نه ذلت و خاری، نه آبروش تو جامعه بره. اگه دستش به خیر بود ما نمیگذاریم زمین بیفته. این وعده قرآنه. ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله، نه خار میشه، نه غبار و غم و فقر سراغش میاد. چهارمیشم اولئک اصحاب الجنه، اهل بهشت، هم فیها خالدون. ببین چقدر این آیه زیباست. للذین احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این فرهنگ احسان. آقا یه وقت احسان به این است که انسان یه چیزی به کسی بیاموزه، یه وقت سنگ جلو پا مردم بره، یه وقت زامن یکی بشه، یه وقت نه یه بزرگی از تو فامیل تو کوچه، این همینقدر که 5 دقیقه روزه خونه طرف میره عزت سرش گذاشته، کلی لذت میبره، میگه فلانی اومه خونم. همین یه زنگ میزنه گاهی، مثلا یه نوه یه خاله دور افتاده یه ازدواج کرده، یه زنگ میزنه یه بزرگی تبریک بهش، میگه کلی برای این از 10 تا کادو بالاتره، فلانی زنگ زد احوال ما رو پرسید. احسان به کمک مالی، نگاهی یه تماس، گاهی 5 دقیقه رفتنه، گاهی یه واسطه شدن، گاهی یه ضمانته، گاهی خونه طرف حضور پیدا کردن. این یه فرهنگ باید بشه، عادت کم. یه وقت موردی آدم ممکنه یه کار ازش صادر بشه، نه، عادت، رویه، سجیه و منش اگه بشه این میشود مطابق فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت. من تو یاد داشتم 10 تا نکته یاد داشت کردم راجع به فرهنگ سازی احسان. حالا 10 تاشو نمیرسم بگم، ولی 3-4 تاشو برای شما میگم. اگر بخواد احسان تو جامعه فرهنگ بشه، به نظرم 3-4 تا نکته رو آدم باید رعایت کنه. البته این همش آیه و روایته، ولی یه وقتی خودم نشستم دستبندی کردم 10-12 تا نکته شد. همش رو نمیرسم ولی 3-4 تاشو براتون میگم. نکته اول، برای اینکه عادت بشه احسان، نکته اول عمومیت احسانه. قرآن میفرماید احسان نباید مخفی مخفی باشه، نباید آشکار آشکار باشه، هم مخفی باشه هم آشکار باشه، هم شب باشه هم روز باشه. گاهی باید یواشکی داد، گاهی باید جلو مردم داد، دیگران تشویق بشن. ببینید میفرماید الذين ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانی، گاهی شب، گاهی روز، گاهی مخفی، گاهی آشکار. خیلی نکته مهمی است. یعنی ما میبینیم امیرالمومنین انبان به دوش میکشه، شب در خونه فقرا میبره، این مخفیه. تو نمازم جلو مردم انگشتر میده، این آشکاره. هر دوش باید باشه. ما فراوان تو فرهنگ دینیمون میبینیم این رو. یه وقتی یسع ابن حمزه میگه یه کسی اومد پیش امام رضا علیه السلام، این گرفتار بود، تو حج رفته بود، پولاش تمام شده بود، دیگه نمیتونست برگرده شهرش، پول راه برگشت نداشت، پول تو راه نداشت. اومد خدمت آقا عرض کرد آقا من گرفتارم، گدام نیستم، یه کمکی به من بکنید، من برسم به شهرم، این پول از طرف شما صدقه میدم، به فقرا میدم. میگه جلسه شلوغ بود، آقا فرمودن بنشین. نشست جلسه، وقتی خلوت شد همه رفتن، رفتیم داخل اتاق، این بنده خدا بیرون بود. آقای پول دستشون از پشت در اینطوری کردن که این آقا رو نبینه، دادن دستش، فرمودن نمیخواد از طرف مام صدقه بدی. حالا برات زحمت اومد و نتونستی بدی، حالا برات شرط نمیذاریم که حتما این کار رو انجام بدی. گاهی 5000 یه تو پولی که میخواست صندوق صدقات بنداز. آقا حلال کن، من شاید یادم نیفتاد صدقات، منو مدیون نکن. مدیون میکنی ممکنه من گیر کنم، بگو تونستی صدقه بدی نتونستی هم مال خودت. حلال کنی راحت تر. یا خیلی از اوقات انسان آقا 10 تومن 5 تومن میمونه، باشه طلبمون برامون بیار. بنده که هر که کاسه بینه میگه میگه آن 1000 تومانی 10 تومنشو بردار، این حرفو نزن. 1000 تومنشو بگی ولی این حرفو نزن، برای اینکه من حافظم یاری نمیکنه. این همه ریز موضوع که بکی 10 تومن، بکی 5 تومن، بکی 50 تومن. عجیبه، ما پرواز داشتیم مکه امشب، مثلا امروز جده، صبح دیدم طرف داره خرید میکنه به اون عربستان، نم یه درهم دو درهم چقدر مونده بود ریال. گفت باشه طلب برامون بیار. گفت باشه برات میارم. کجا براش میاری؟ تو امشب پروازته. اصلا عادت کردیم ما بگیم باشه برات، تو امشب پروازته، معلومه دیگه. اصلا برگردی این کاسمو ببین چرا خودت مدیون میکنی؟ بده 100 ریالی بهش، 2 ریالشو بردار، نمیخواد حلال کنه. نگو برات میارم. این گاهی نمیتونه انسان. آقا فرمودن نتونستی از طرف ما نمیخواد صدقه بدی. بعد یس ابن حمزه میگه من پرسیدم آقا چرا خب بیرون نیمدید؟ فرمود نخواستم نگاهش تو نگاه من بیفته، ذل سوال و خاری درخواست تو چهرش احساس بشه. ای سرن گایم نه علانیتن، آقا باید آشکارا باشه. آقا امام صادق به اسحاق ابن عمار فرمودن شنیدم خونتو به رو مردم بستی، منشی استخدام کردی، خودت دیگه به حرف مردم گوش نمیدی. گفت آقا میترسم مشهور شم، من رسیدگی به امور مردم رو تعطیل نکردم، منشی میره شناسایی میکنه خبر میده، منم کمک میکنه. فرمود نه، خودت بشین گوش بده. همینقدر که حرف طرف خودت گوش میدی، رحمت خدا شاملت میشه. برای اینکه افلا خفت البلیه، شهرت اب نداره، از بلا بترس. آدم مشهور شه به کلاس خوب، به منبر خوب، به سخنرانی خوب، به کمک به مردم، یکی بشناسه میگه آقا این آدم پول داره به فقرا کمک میکنه، اب داره. میگه مگه شهرت به خوبی اشکال داره؟ مگه اهل بیت ما مشهور به خوبی نبوده؟ فرمودن نه، این کارو نکن. امام جواد علیه السلام مدینه که بود، گاهی از اون در پشتی منزلش رو میوردن بیرون، اون دری که فقرا نشسته بودن از اونجا نمیورد. امام رضا نامه نوشت براش، فرزندم از همون در عمومی رفت و آمد کن که فقرا رو ببینی، باشون گفتگو کنی، بهشون کمک کنی. از این به بعد با اجازه من به عموهات اینقدر کمک کن، به عموزادهات. اصلا امام مبلغ براش تعیین کردن. اینا یه نکاتیست دیگه. سرن امیرالمومنین 4 درهم داشتن، 1 درهمشو شب صدقه داد، 1 درهمشو صبح، 1 درهمشو مخفی، 1 درهمشو آشکار. الذين ينفقون اموالهم بالليل و نهار سرن و ارکه، عامل به این آیه بوده باشن، هم شبانه هم روزانه، هم سرن هم علانیه. یعنی قرآن نیومده محدود کنه آقا همیشه سرن باشه، نه، گاهی کمک شما به دیگران تشویق میکنه. یه چند تا فقیر اومدن تو مسجد زمان رسول خدا، یکی از جنگ ها بود. اینا آدم های شجاع قوی ولی ندار بودن، از این بیابان نشین های اطراف مدینه بودن. حضرت یه نگاهی کرد به چهره اینا، فرمود من انتم، شما کی هستید؟ گفتن آقا اومدیم برای جهاد، ولی نه اسب داریم، نه پول داریم، نه کفش داریم، نه لباس داریم، نه غذا داریم، هیچی نداریم جز زور، فقط توان داریم. اگه بخوایم بریم جبهه هم اسب میخوایم، هم شمشیر میخوایم، هم لباس میخوایم، هم غذا میخوایم. نبی مکرم اسلام بلند شدن تو مسجد، فرمودن کی اینا رو کمک میکنه؟ آقا یکی گوشه مسجد پاشد گفت یا رسول الله من انقمیدم. درویشا گاهی میگن ترک چراغ اول رو روشن کنه. آقا من انقمیدم. یه پول گذاشت وسط مسجد، یکی از اون ور دید این گذاشته، خلاصه به خاطر خدا البته باید بشه، نه چشم هم چشمی، ولی تشویق میشه گاهی آدم. اینم بلند شد یه پول گذاشت. یکی گفت آقا صبر کنید الان میام، رفت خونه لباس آورد. یکی گفت صبر کن دارم میام، رفت خونه شمشیر رو. خلاصه اووردن اووردن جمع شد وسط مسجد، یه تلی از غذا و خورما و شمشیر و پول. و حضرت ایستادن کنار این تل، فرمودن که من سن سنت حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل با. هر که یه سنت حسنی تو جامعه بنیان بذاره که مردم از او یاد بگیرن، تو ثواب اونایی که عمل میکنن به این شریک. یعنی آقایی که اول چراغ روشن کردی بقیه به تو نگاه کردن، تو ثواب بقیه هم شریکی، چون تو بالاخره راه انداختی. یکی یک کتاب بنویسه، هر که بخونه تو ثواب اون کتاب شریک، هر کسی میخونه ایشون سر شریک، هر که مفاتیح میخونه شیخ عباس قمی تو عالم برزخ ثواب میبره، چون ایشون این کتابو نوشت. هر که کتاب شهید مطهری میخونه شهید مطهری ثواب میبره، چون عمل آدم با مرگ از نماز و روزه و حج و جهاد قطع میشه، ولی یک کتاب و مسجد و وقف و اینا که قطع نمیشه. فرمود من سن سنتا حسنه، هر که یه روش خوب بنیان بذاره که مردم از این یاد بگیرن، آقا این موجب میشود که هر که عمل کنه ثواب ببره. و من سن سنتا سیئه، کسی یه روش غلطی بنیان بذاره و خدا لعنت کنه اونایی که روش غلط بنیان میذاره، باید این سنت غلط اون کسی که این پیامو میرسونه، کسی که این آقا امروز این خط ریش به جوونا میره، همه خط ریشا شد یه نقطه یه جای صورت، امروز این مدل مو، امروز این مدل شلوار، دارن کار میکنن روی این فرهنگ. و اگر نظام و متدینین و مؤمنین کار نکنن گویا میرو بایند اونها. من سن سنتا حسنه، هر کسی سنت حسنی تو جامعه بنیان بگذاره، هر کسی کاری کنه که دیگران یاد میگیرن ازش. خب الان مثلا شما این دعای عرفه الان سنت حسنه شده دیگه، همش خوانده میشه، همه هفته وحدت سنت حسنه شده. اینا چیزاییست که بعد از نظام رسم شد خیلی هاش دیگه. الان امسال دیدیم مثلا روز 28 صفر اعلام کردن و همه مسجدها بیان و همه مراکز مثل همون دعای عرفه با همون عمومیت دعای زیارت پیغمبر بخونن. خب اون که به ذهن من تنها معصومی که زیارت از راه بعید داره رسول خداست، که حالا شاید افراد دیگه هم باشن معصوم، ولی پیامبر به یاد من است که تو مفاتی اصلا زیارتنامه از راه دور داره، یه زیارتنامه داره زیارتنامه از راه دور، چه اشکال داره 28 صفر تو مصلاها تو حرمها تو مسجدها مقید باشن مردم، همونطور که صبح عاشورا مقیدن همه توی زیارت عاشورا بخونن دستجات باشن، این زیارت پیامبر رو از راه بعید یه فرهنگ بشه تو کشور جا بیفته، اونا سنت حسن است دیگه. نماز ظهر عاشورا الان سالها زیارت رزمندگان تقریبا بنیان گذارش بود، خب خوانده میشه. این دعاهای ندبه که الان مهدیه و جاهای دیگه برگزار میشه و جا افتاده، جا میفته سنت حسنه، جا میفته اگر کم کم، کما اینکه سنت سیئه هم اگر روش اصرار بشه جا میفته. ولذا فرمودن انفاق یک ضوابطی داره، احسان یک ضابطش اینه سرن علانیه باللیل و نهار، نه فقط مخفی باشه نه آشکار، نه شب باشه، همه زمانها. یه نکته. نکته دوم، وجود مقدس امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن انفاق و احسان با این سه تا شرط ماندگار میشه. خوب دقت کنید، اینم از حدیث امام صادق، فرمود وقتی احسان میکنی سه تا کار بکنین و ماندگارش کن. یک، تعجیل، زود انجام بده، جون طرفو به لب نرسون، عجله کن. فرمود وقتی تعجیل میکنی هنعتهو، گوارا میشه برای طرف، عجله ممکنه وقت کارو را بده نوشدارو برگ سهراب باشه. وقتی شما قبل از عید لباس نو رسوندی در خونه فقیر، شما قبل از عید کفش نو رسوندی به بچه فقیر و یتیم، اگر قبل از این که زیر عمل از بین بره کمکش کردی، فرمود عجله کنی این باعث میشه هنعتهو، شما گوارا میکنی کار رو. این نکته ظریفی است که تعجیل باعث گوارا شدن میشه و قرآن هم میفرماید سار او. حالا کلمه عجله غالبا منفی به کار رفته توی آیات و روایات، ولی سرعت بیشتر باید مثبت داره. سار او، بشتابید، فاستبقوا، سرعت بگیرید، کندی نکنید. دوم فرمود ستر، خدمت به کسی کردی بپوشونش، ای مطرح نکن، ما بهش درس داد دادیم، پیش ما درس خونده، کلاس ما اومده، منبر ما بوده، کتاب ما رو خونده، چه کار داری بابا؟ طرف یه عمری داشت آثار عاشق عباس قمی رو استفاده میکرد، یک بار عاشق عباس قمی به روی طرف نیورد، بغلش مفاتیح میخوند، نگفت من این نوشتم. خیلی مهم است ستر و پوشش. فرمود اگه پوشوندی خدا مطرحش میکنه. اون شبی که حضرت زهرا سه قرص نان داد که به عنوان مطرح شدن نداد، یطعمون الطعام علی حبه، ولی خدا مطرحش کرد، 18 تا آیه نازل کرد تا تاریخ تاریخ باید این مطرحش. روح المعانی آلوسی هم باید تو تفسیرش که یک تفسیر ضد شیعی است بنویسه و بگه سوره هل اتی سخن از حورالعین توش نیست، چون به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است. اونم باید بنویسه، از دستش در رفته نوشته، نمیدونم ولی نوشته. باید وقتی که وجود مقدس امیرالمومنین شب جای پیغمبر خوابید که به نیت مطرح شدن نخوابید که، ولی خدا مطرحش کرد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. فرمود شما تو احسان به مردم سه تا کار کن، این کار ماندگار میشه: یک، عجله، دو، ستر، بپوشانش، و سوم، تسقیر، یعنی کارتو کوچیک بشمر. خوب دقت کن این تیکه رو که عرض میکنم: عجله، پوشوندن، کوچیک شمردن. چیزی نیست آقا، انقدر کمک میکنن. من یه تسقیر. آقا عجیب است، اسلام برای اعتدال در مردم، برای غرور ایجاد نشدن خیلی فرهنگ دقیقی داره. شما نگاه کن، میگه هر چی کار خیر انجام میدی تا میخواد غرور بگیردت، نگاه کن به اون که یه مرحله از تو بالاتره، نظر و حوف دین الا من هو فوقه، تا غرور و تکبر تو رو نگیر. آقا امام سجاد علیه السلام خیلی عبادت میکردن، سکینه بنت الحسین خواهرشون جابر ابن عبدالله انصاری رو فرستاد، فرمودن جابر تو برو به برادرم بگو یه مقدار عبادتشو کم کن، خیلی خودشو اذیت میکنه. جابر میگه آمدم به امام سجاد عرض کردم آقا خیلی خودتون اذیت میکنید، عبادت شما زیاده. بلا فاصله امام سجاد فرمودن تو عبادت جدم علی ابن ابی طالب رو ندیده بودی که به این عبادت من میگی زیاد، اگه اونو دیده بودی. آقا خیلی عجیبه، ببین میگه شما تا گو آقا منبر شما خوبه، بگو منبر فلسفی ندیدی، غرور نگی. تا گو آقا کلاس شما خوبه، درس آیت الله عظمه بروجردی رو ندیده بودی. تا گو نماز شب شما، بگو نماز شب اویس رو ندیده بودی، یه شب شب رکوع داشت. فضل ابن شازان قبرش تو هم نیشابوره، میگه رفتم دیدم محمد ابن ابی عمر بعد نماز صبح سجده است، وایسادم حال هی سجده سجده، وای پا میشه، آفتاب زد، هوا آفتاب پخش شد، تموم سجده. وقتی سرشو برداشت گفتم چقدر وقت من اینجا وایسادم، چه سجده طولانی است. گفت سجده یونس ابن عبدالرحمن رو ندیده بودی، اون سجده میکرد. یعنی نگو آره آره ببین چه سجده طولانی کرد، فورا یه مثالی زد که غرور رو بشکنه. نه آقا این که سجده نیست، تو سجده یونس ابن عبدالرحمن ندیده بودی. این نکته ظریفی است که انسان در کار خیر فرمود بلا فاصله برو روی یه گزینه بالاتر از خودت، مثالو ببر روی یه گزینه بالاتر از خودت. آقا اگر به یک شخصیتی گفتن علم عالمتر رو ببین، گفتن کلاس با کسی کلاس درسش بالاتره ببین، گفتن احسان کسی که احسانش بالاتره. امام صادق فرمود اینم باعث میشه که احسان شما ماندگار بشه. ستر پوشاندن این یک، تسقیر کوچک شمردن این دو، تسریع و عجله کردن. فرمود اگه تسریع کردی تو انفاق و احسان و کمک به مردم گوارا میشه، اگه پوشاندی خدا مطرحش میکنه، اگه کوچک شمردی خدا بزرگ میکنه. یه شب خوابیدن حضرت علی رو خدا بزرگ کرد تا تاریخ تاریخ مطرح، یه انگشت دادنشو مطرح کرد تا تاریخ تاریخ مطرح. خداوند خودش تعظیم و تکریم دارد از کاری که تو کوچک شمرد. اینم نکته دوم. یک نکته دیگه بگم و بحثم رو جمع کنم، یه صلواتی عنایت کنیم. نکته سوم، عرض کردم اینا 10 تا نکته است، من تو همش من فرصت نمی کنم عرض کنم. نکته سومی که باید تو احسان روش توجه بشه نیاز سنجی است. احسان فقط کمک مالی نیست، نه. فرمود افضل الشفاعه ان تشفع بین اثنین فی النکاح. گاهی وقت میذاری دو نفر رو به هم برسونی ازدواج کنن، این خودش بالاترین شفاعت و بالاترین احسان و نیکوکاری است. الان شب عیده، دو نفر با هم قهرن، میری با این حرف میزنی، میری با اون حرف میزنی، میری خونه این، میری خونه اون، بالاخره صلح ایجاد میکنی. آقا این از یه سال عبادت بالاتره، افضل من عامت صلات و صیام. حالا اگر عامه رو سال معنا کنید، اگرم عمر معنا کنید، یعنی از یه عمر بالاتر. اصلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. این مهمه نیاز سنجی. ببین آقا یک کسی مثل مرحوم علامه امینی وقتی میبینه دارن به حدیث قدیر حمله میکنن، 30 سال شبانه روز میشینه القدیر مینویسه، این احسان از این بالاتر نیاز سنجی کرده، امروز باید با القدیر جواب بده. وقتی اون مولوی عبدالعزیز دهلوی از تحفت الاثنا عشریه رو ضد شیعه مینویسه، میر حامد حسین هندی اعلی الله مقامه و شریف میشینه ابقات الانوار رو در جوابش مینویسه و میگن انگشتاش باد کرده و از بس نوشته بود، از بس نوشته بود انگشتاش باد کرد. پسرش از دنیا رفت، نوشتن رو تعطیل نکرد، گفت برید آماده دفنش کنید، من میام خودم به خاک میسپارم. وقتی میشینه جواب از تحفت الاثنا عشریه رو میده، این خودش احسانه. احسان گاهی به کتاب نوشتنه، گاهی به مقاله نوشتنه، گاهی به منبر و سخنرانیه، گاهی به این است که انسان دو نفر رو صلح بده، گاهی واسطه ازدواج بشه، گاهی حضور شما توی جلسه تاییده، اصلا نمیخواد پولم بدی، همینقدر که 10 دقیقه یه جا میری برای طرف التیامه. نبی مکرم اسلام مقید بود کسی اولاددار میشه بیاد بهش سر بزن، اولاددار میشه، کسی بچه از دست میداد بره بهش تسلیت بگی، بیمار داشت عیادتش بره. خود نفس حضور وقتی طرف میره، پیغمبر اومد خیلی براش مهمه، همه یه حرف عالم که با پول نیست که، همه مسائل عالم که با ولذا یه وقتی به قول یکی از اساتید میگه 10 تا گونی برنجم برای پدر مادرت بخری، بگی پیغمبر بیاره در خونه خالی کنه. خیلی فرق میکنه تا یه شب خانومت برنج درست کنه، ورداری با خانومت بری خونه پدرت بگی امشب بشین غذا با ما با هم بخوریم، یه پارک دعوتش کنی یا خونت دعوتش کنی، این نیم کیلو برنج بار کرده و پخته و آماده که سر سفره میذاری کنارش میشینی نگات میکنه میخوره، با اون فرق میکنه با اون 10 تا گونی برنج که در خونه میفرستی. همه چیزها ممکنه خیلی هستن، الان من میشناسم خانواده‌ای که وضعش از پسرش هم بهتره، یعنی نیاز به کمک مالی پدر نداره، پسر نداره، اما وقتی شب عید این یه کادوی کوچیک جعبه بیسکویت 2 کیلو میوه دست میگیره میاد خونه پدر، خود همین حضور، خود همین در واقع حساب باز کردن روی پدر و مادر، این و بالوالدین احسان هاست، یعنی مستقیم احسان کن، نه غیر مستقیم، نه بفرست، نه دیگران بیارن، نه پیغام بده. اینه که احسان یه اصل تو زندگی اهل بیت ما و این اصل اصل بسیار مهم و کلیدی است. عرض کردم اصل احسان با یک سری ضوابطی ماندگار و خلاصه مستمر میشه. این نکته رو آخرش بگم، البته قرآن کریم سفارش دارد به این که در رسیدگی به امور مردم اعتدالم رعایت کنید، چون داریم گاهی بعضی جوانان و جوانان میان پیش میگه بابای ما دستش خیلی به خیر ولی به خود من نمیرسه، من که اولادشم زندگیم به هم ریخته است کمکم نمیکنه، خانومش میگه به ما نمیرسه همه وقتش وقف مردمه، اینم صلاح نیست. قرآن میفرماید الذين اذا انفقوا لم يسرفوا، دیگه تو انفاقم غرق نشو که از خانوادت غافل بشی، ولم یقترو، اقتار و سفتی هم نداشته باش ولی اسراف هم نداشته باش. الذین اذا، این قرآن همه فرهنگش فرهنگ اعتدال، گاهی بعضی مسئولین، گاهی افراد مشاورون بالبنان، گاهی بعضی از علما، دانشمندان، شخصیت ها، افراد اونقدر غرق در کار مردمه که این اصلا یه وقت من یه آقای مسئولیت خیلی بالایی هم نداره، مدیر کل یه جایی زنگ زدم خانه‌اش، خانومش گفت ما 48 ساعت نیم ساعت رو نمی‌بینیم، اصلا معلومه کی خانه میاد کی میره. بالاخره ببینید وقت پیامبر اکرم تنظیم شده بود، یعنی گای میفرمود بیا بنشینیم با هم صحبت کنیم به همسرش کلمینی، گای هم میفرمود یا بلال ارحنا، اذان بگو بریم نماز، یعنی ارحنا یا بلالش یا حمیرا کلمینیش هر دو سر جاش بود، گای مینشست با خانواده های صحبت میکرد گای هم. لذا این نشان دهنده در واقع اون بعد در واقع جامعیت رسیدگی تو امور در اسلام هست. خب به همین میزان اجازه بدید اکتفا کنیم، انشاءالله خداوند این اصل احسان و عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم. البته ما که به اون نمیرسیم، اهل بیت در قله رفیع در رأس هرمن، ولی به اندازه وسعمون انشاءالله توان گام برداشتن در این مسیر رو به هممون عنایت بفرمایید.